خواهیم کرد. تفسیر آیه 219 و 20 سوره مبارکه بقره به بیان ارزشمند آیت الله جوادی عاملی تقدیم شما خواهد شد در برنامه برکرانه نور، که دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الآخره و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم و الله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم ان الله عزیز حکیم. این دعایه که مشتمل بر چند حکم فقهی است، در وسط این دعای مسئله تفکر در شؤون دنیا و آخرت مطرح است. این تفکر هم فایده فقهی دارد که انسان را به حلال و حرام الهی آشنا می‌کند، و هم فایده اجتماعی دارد که سود و زیان احکام را می‌فهمد، و هم فایده‌های علمی و اقتصادی و امثال ذلک دارد برای اینکه راه رسیدن به اهداف با استفاده از امور محلله را به انسان یاد می‌دهد. الان نه جلوی بیماری بیمارها را می‌توان گرفت و نه لزوم و ضرورت این داروها را، اما در برخی از این داروها بالاخره مواد مسکر هست. اگر به این کریمه لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخره عمل بشود، هم انسان میکوشد چیزهایی که او را بیمار میکند مصرف نکند اولا، و اگر بیمار شد خود را از راه حلال درمان کند نه از راه حرام ثانیا. این چنین نیست که الان داروسازی مضطر باشد و مجبور باشد که مقداری شراب در این داروها، مخصوصا در بعضی از داروهای نوشیدنی مصرف بکند، به اعمال بکند. این چنین نیست، چون خدای سبحان هیچ دردی را بدون درمان و بدون دارو خلق نکرد. هم در قبال درد درمان هست و هم برای رسیدن به درمان دارو. و چون حرام واقعا راه نیست بلکه بیراه است، پس برای هر درد و هر درمانی یک داروی حلال هست، و تفکر در امور دنیا انسان را به اون راه حلال میرساند، یعنی پی میبرد به اصاره یک گیاهی که او کار شراب را بکند و مفسده او را نداشته باشد. و این که احیانا جنبه دارویی به این شراب میدهند، در روایات ما چندین تعبیر هست که خدای سبحان در حرام شفا قرار نداد. حالا این روایاتی که مربوط به خمر و نبیذ است، اصل حرمتش و سر حرمتش و مقدار حرام بودنش و نحوه تأثیر این خمر در ازاله عقل و اینکه شفا به وسیله خمر و امثال ذلک نیست، این روایات رو بخونید. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد ششم کافی، چون کافی اول و دومش مربوط به اصول است، سومش تا هفتم مربوط به فروع کافی است، هشتم روزه است که مسائل اجتماعی و اخلاقی هم و قصص و تاریخ و تفسیر درش است. در جلد ششم کتاب شریف کافی، کتاب الاشربه ابواب الانبزه باب ما یتخذ منه الخمر، روایات فراوانی در ذیل ابواب فراوانی در این کتاب آمده است. باب اول آن است که ما یتخذ منه الخمر، که شراب را از چند چیز میگیرند، که این از بحث ما خارج است، که خلاصه اختصاصی به انگور و خرما و امثال ذلک ندارد. باب دوم به عنوان باب و اصل تحریم الخمر است. در این باب یک سلسله حقایق به صورت داستان بیان شده است. باب بعد این است که ان الخمر لم تزل محرمتن، هیچ دینی نیامد مگر با حرمت خمر، چون هیچ دینی نیامد مگر بر اساس علم و عقل، و چون شراب با عقل سازگار نیست، پس در همه شرایع و مذاهب الهی تحریم شده است. در این باب چندین روایت هست که مضمون مشترکی دارن. روایت اولا، چون این روایات هم مستفیض است هم مشتمل بر سندهای صحیح و حسن هست، اگر بعضی از این روایات ضعیف بود آسیبی به اصل مسئله نمی رساند. امام صادق سلام الله علیه طبق این خبر اول این چنین فرمود: ما بعث الله عز و جل نبیا قطو الا فی علم الله عز و جل انه اذا اکمل له دینه کان فیه تحریم الخمر ولم تزل الخمر حراما ان الدین انما یحول من خصلتن الى خصله فلو کان ذلک جملتن قطع بهم دون الدین. حضرت فرمود هیچ شریعتی برای هیچ پیامبری نیامده است مگر اینکه خمر در اون شریعت محرم بود. منتها همون طوری که در دین اسلام حرمت خمر تدریجی بود، در مذاهب و شرایع گذشته این چنین بود، تدریجا خدای سبحان خمر را حرام کرده است. اولین لحظه بعثت پیامبر قبلی مثلا این چنین نبود که خمر حرام است، اول با شرک و وثنیت مبارزه کردن، کم کم مسئله حرمت خمر تثبیت شد. ان الدین انما یحول من خصله الی خصله، دین تدریجا کامل می شود، و اگر همه احکام دین از واجب و مستحب، حرام و مکروه یک جا به مردم القا بشود، مردم تحمل اون را ندارند. این مضمون در روایت دوم هم هست که زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که ما بعث الله عز و جل نبیا قطو الا فی علم الله تبارک و تعالی انه اذا اکمل له دینه کان فیه تحریم الخمر ولم تزل الخمر حراما، هموار خمر حرام بود منتها تدریجا بیان شد. باب بعدی حکم شارب خمر است. کسانی که معاذ الله مبتلا هستند، یا به یک قطره مبتلا هستند یا به بیشتر، یا گاهی مبتلا هستند و بعضی به عنوان اعتیاد دائما مبتلا هستند، بعضی بیباکن هر وقت گیرشون آمد مصرف میکنند، احکام همه اینها را در این باب ذکر. چندین روایت در این باب هست به عنوان باب و شارب الخمر. روایت اولا از ابی الربیع شامی است که میگوید امام صادق سلام الله علیه سوال شد که خمر چه حکمی دارد. حضرت فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عز وجل بعثنی رحمتا للعالمین،
ولعم حق المعازف والمزامیر و امور الجاهلیت والاوسان. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای سبحان منو مبعوث کرده است به عنوان رحمتا للعالمین، ولعم حق یمحق الله الربا، یعنی خدای سبحان ربا را در اون محاق میبرد. محاق همون اون سیر پایانی ما هست که بی فروغ از خلاصه در حد محو است. من اون چرا که در مجالس لهو و لعب به کار میبرن اونها را محو کنم، به امور جاهلیت به بت پرستی به بت ها را محو کنم. اونگاه فرمود اقسم ربی ان لا یشرب عبد لی فی الدنیا خمرم الا سقیته مثل ما شرب منها من الحمیمه یوم القیامه معذبا او مغفورا له. فرمود خدای سبحان سوگند یاد کرد که هیچ کسی شراب نمی خورد مگر اینکه خدای سبحان به همون انداز او را از حمیم گداخته جهنم می چشاند، خواه بعدن آمرزیده بشود خواه بعدن آمرزیده نشود، چه اونها که مخلدن چه اونها که بالاخره در اثر داشتن اسلام و ایمان به بهش می روند، در اثر شرب خمر بالاخره اون عذاب الهی رو باید بچشند. معذبا او مغفورا له ولا یسقیها عبد لی سبیا صغیرا او مملوکان الا ولا یسقیها، چون سقی متعدیم هست، الا سقیته مثل ما سقاه من الحمیم یوم القیامه معذبا بعد او مغفورا له. فرمود کسی شرابی را به کودک یا بنده نمی چشاند مگر اینکه من او را هم از حمیم گداخته قیامت می چشانم. پس چه انسان خودش بنوشد چه دیگری را بنوشاند به همون اندازه باید از حمیم گداخته قیامت بچشد. توبه هم داشته باشد از اون خطرات بعدی ممکن است نجات پیدا کند. البته اینها تهدید است و وعید و خلف وعید محال نیست. روایت دوم که باز ابی ربیع شامی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من شرب الخمر بعد ما حرمها الله عز و جل علی لسانی، یعنی قبل از نزول آیه تحریم خب او مکلف نبود به حسب ظاهر، ولی بعد از نزول تحریم اگر کسی خود را آلوده کرد فلیس به اهل ان یزوج اذا خطبه، اگر خطبه به خواستگاری کرد شایسته نیست به او همسر بدهید. ولا یشفع اذا شفع، اگر شفیع یک امری شد واسطه کاری شد او را تشفیع نکنید، یعنی شفاعت او را نپذیرید. ولا یصدق اذا حدث ولا یؤتمن على امانه فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل زمان ولا له اجر، اگر کسی میگساری را امین قرار داد و او در این امانت خیانت کرد ضمانتی بر خدا ندارد اجری هم ندارد به مانند. روایت چهارم از ابن ابی عمر اند بعض اصحابهی که این جزء مرسله ابن ابی عمر است که در حکم مسنده است، از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که امام صادق از رسول خدا سلام الله علیه ما این چه نقل کرد شارب الخمر لا یعاد و اذا مرض، اگر مریض شد به عیادتش نروید، ولا یشهد له جنازتون ولا تزکوه اذا شهد، اگر مرد در تشییع جنازه شرکت نکنید، اگر در محاکم شهادت داد او را تعدیل و تزکیه نکنید، ولا تزوجوه اذا خطب ولا تأتمنوه على امانه. روایت بعدی که پنجمین روایت هست از امام صادق سلام الله علیه است که رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنا فرمود شارب الخمر این مریضه فلا تعودوه و این مات فلا تحذروه، و این شهده فلا تزکوه و این خطبه فلا تزوجوه و این سألکم امانتن فلا تأتمنوه، که از بسیاری از مسائل اجتماعی او را محروم کنید. روایت بعدی از امام صادق سلام الله علیه است که یقول قال الله عز و جل من شرب مسکرن او سقاه سبیین لا یعقل سقیته من ماء الحمیم معذبا او مغفورا له و من ترک المسکر ابتغاء مرضاتی ادخلته الجنه و سقیته من الرحیق المختوم و فعلت به من الکرامت ما افعلو به اولیائی. امام صادق سلام الله علیه فرمود خدا فرموده است که اگر کسی شراب نوشید یا به کودکی که هنوز به عقل نرسیده است نوشانید، من او را از آب گداخته جهنم می نوشانم به او، خواه بعدن بخشوده شود خواه بعدن بخشوده نشود. بیانی که مرحوم کلینی در اینجا نقل کرد این بود که امام ششم سلام الله علیه فرمود خدای سبحان فرموده است من شرب مسکرن او سقا و سیدن، با اینکه در آیه قرآن این چنین نیست. سرش آن است که اون چرا که مستقیما در قرآن بیان شد و اون چه که به طور الهام و حدیث قدسی و امثال داره که به معصومین بیان می شود همه حکم الله است. اون طور نیست که امام یا پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین حق تشریعی داشته باشند. اینها اون چرا که میگویند از خداست، یا به صورت آیه قرآنی یا به صورت حدیث قدسی و امثال ذلک، لذا این را به خدا اسناد میدهند، نه اینکه خداوند بخش از قانون گذاری را به معصومین واگذار کرده باشد. گرچه کلمه تفویض و عنوان تفویض در بعضی از روایات کافی در کتاب الامام آمده است، اما این در بحث های ولایت در قرآن ملاحظه فرمودید مبسوطاً گذشت که چیزی به کسی تفویض نشد و اون چرا که ائمه علیهم السلام دارند در مسائل احکام و قانون همه من الله است، گاهی به صورت وحی قرآنی است گاهی به صورت حدیث قدسی و امثال ذلک که فرشته ها بر اینها نازل می شوند و احکام الهی را می گویند. منتها وحی تشریعی مخصوص رسول اکرم است و اینها وارثان اون حضرتن، علوم را به وسیله رسول اکرم در وحی‌های تشریعی از خدای سبحان فرا می‌گیرند. نه یعنی شما فکر کنید اجتهاد کنید و من اجتهاد شما را امضا کردم نظیر مجتهدین. این از بیانات بلند مرحوم علامه است که اعتقاد ما این است که اینها متعبد بالوحی نه متعبد بالاجتهاد، نه اینکه استنباط میکنند بعد خدا امضا میکند، اینا با وحی دریافت میکنند. اون در ولایت است، فرمود فلونجا با جنگ بکنیم فلونجا صلح بکنیم فلونجا باید این مقدار زکات بدن فلونجا باید این مقدار به افراد واگذار کنیم، عاملین من اینها هستند، مؤلف قلوب اینها هستند، اینا شؤون کشورداری و اداره مملکت است، اینا ولی الله هستند. ولایت یه مسئله است، رسالت و نبوت و امثال ذلک مسئله دیگه است. دریافت قوانین اینها طبق وحی دریافت میکنن، خواه به صورت حدیث قدسی خواه به صورت قرآن کریم، همه را قال الله میگوین. و در اداره این قوانین اینها ولی الله هم، هم در بخش رسالت و نبوت معصومن هم در بخش ولایت معصومن. بشرهای دیگه باید تابع اینها باشن در هر دو بخش، منتها دیگران در بخش های استنباط احکام با زنون عمل میکنن. البته گاهی اجتهادشون مطابق است گاهی غیر مطابق، به چاره غیر از این نیست. در مسائل کشورداری هم به شرح ایزن، وگرنه اونها رسالتشون و نبوتشون به این است که همه احکام الهی را یا به صورت قرآن یا به صورت حدیث قدسی دریافت میکنن و ولایتشون را هم این چه این است. این بحث یه وقتی از کتاب شریف اعمالی مرحوم مفید اون بحث نقل شد که امام باقر سلام الله علیه که رحلت کرد، صالح ابن ابی حفصه میگوید من به اتفاق عدی حرکت کردیم رفتیم منزل امام صادق سلام الله علیه که او رو تسلیت بدیم. من رفتم حضور امام صادق و به به حضرت اون روز هنوز روشن نبود که امام ششم امام صادق سلام الله علیه است. گفت رفتم حضور جعفر و گفتم که ما کسی را از دست دادیم که او وقتی می گفت قال رسول الله احدی حق نداشت سوال کند آقا شما که رسول الله را ادراک نکردید به چه مجوز و به چه دلیل از پیغمبر نقل میکنید؟ زمان حیات رسول الله که شما دنیا نبودی. ما کسی را از دست دادیم که از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا بدون واسطه وقتی سخنی نقل میکرد احدی قدرت سوال نداشت. ما یه همچه کسی را از دست دادیم. مرحوم مفید نقل میکند که وقتی این حرف را صالح ابن ابی حفصه به حضور امام ششم سلام الله علیه رسوند حضرت یک لحظه تأمل کرد بعد سر برداشت فرمود قال الله سبحانه و تعالی من تصدق به صدقتن فله کذا و کذا که ان الله سبحانه و تعالی یربیه کما یربی احدکم فیل بهو. یعنی اگه کسی یه مقدار صدقه بدهد خدا او رو چند برابر میکند، مثل که شما یک بره رو بپرورانید بزرگش کنید. صالح ابن ابی حفصه این حدیث شنید و بیرون آمد و به دوستان گفت که من رفتم به این شخص بگویم کسی را از دست داده ایم که بلاواسطه از پیامبر نقل میکند. الان کسی نصیب ما شد که بلاواسطه از ذات اقدس اله نقل میکند. اینه این خاندانم یه همچه موجودیست که ما در برابر خاک قبرشون این همه حضور داریم به کلام هم نور و اگر اینها نبودن معلوم میشد ایران چه میشد. الان شما دنیا را با همه علوم و صنعتی که دارید میبینید، اون درندگی و حیوانیتشون را هم که مشاهده میکنید. ما ایرانی ها متاسفانه نگذاشتن پیشرفت علم داشته باشیم. نیاکان مردم این سرزمین که خب گبر بودن، اگر نبود علی و اولاد علی ما چه میشدیم؟ اونا با داشتن همه این وسایل پیشرفته که از دل دریا تا سینه آسمان ها رو اینا وجب به وجب رفتن و میرن، اونا با همه این پیشرفت های علم الان حیوان مجسمی هم چه در اون درند خویی چه در اون مسائل شهوتشون. اونا که آدم که نیستن، بر هم ازل نه. و اگر نبود این خاندان در این کشور و نام این خانواده نبود چی برامون میمون؟ اینه که صالح ابن ابی حفصه گفت ما به لطف الهی کسی را داریم که الان بلاواسطه از ذات اقدس اله چیزی نقل میکنه. این هم از اون روایات است که مرحوم کلینی میگوید که امام صادق سلام الله علیه مستقیما نمیگه حدثنی کی از کی از کی از کی از کی، قال الله عز وجل من شرب مسکرن او سقاه سبیین لا یعقلو سقیته من ماء الحمیم معذبن او مغفورن له. یه همچه ذوات نورانی هم. منظور تعبیر امام صادق است که قال الله عز و جل من شرب مسکرن او سقاه سبیین که لا یعقل سقیته من ماء الحمیم معذبن او مغفورن له و من ترک المسکر ابتغاء مرضاتی ادخلته الجنه و سقیته من الرحیق المختوم و فعلت به من الکرامت ما افعل به اولیایی. بعضی از محرمات است که انسان او را ترک بکند برای رضای خدای سبحان این همه درجات را دارد، ولی درباره اصل شرب خمر گفتن اگر کسی او را ترک بکند نه برای خدا باز هم خدا به او فیض میرساند. اما در این روایت شریف آمده است که من ترک المسکر ابتغاء مرضاتی فقط برای رضای خدای سبحان من او را از رحیق مختوم سیراب میکنم. رحیق مختوم مال هر مؤمن بهشتی نیست، به هر بهشتی ها هم رحیق مختوم نمیدهند. رحیق اون شرابیست که سرش مهر است، ختم شده است که من رحیق المختوم. اونگاه اگر سوال بشود که ختم و مهرش چیست فرمود ختامه مسکن فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، با مسک با با مشک، نه مشک، با مشک رو مهر میکنن. همونطوری که اسرار درونی مؤمن مختوم بود او لله کار میکرد، در قیامتم از شرابی بهره میبرد که غیر خدا احدی اطلاع ندارد. من الرحیق المختوم و فعلت بهی من الکرامته ما افعل به اولیا. این مضمون روایات کم نیست. حدیث دیگری که در حقیقت از اسماعیل ابن امام صادق سلام الله علیه است، نه امام بعدی، اون حدیث از امام باقر سلام الله علیه نقل شد که اگر کسی شرابخواری را امین مالش قرار بدهد، مالش تلف بشود، بهره‌ای ندارد، مال را رایگان از کف داده است. فرزند امام، یعنی فرزند امام باقر سلام الله علیه، خواست متاعی را به یک کسی که متهم است به میخواری بدهد. در این روایت دارد که امام صادق بود، در روایت دیگر دارد که برادر دیگر بود، ظاهرا همون برادر دیگر بود، نه امام صادق. امام باقر سلام الله علیه به پسرش فرمود مگر نشنیدی که میگوین او شراب میخورد یا مسکر مصرف میکند؟ گفت شنیدم. حضرت به اون فرزندش فرمود که یا بنی مح، این کار را نکن، او را امین مالت قرار نده. لیس لک علی الله ان یعجرک، خدا دیگر نیست که خدا تو را اجر بدهد برای اینکه مال را دادی به بیگانه. قلت له ولما قال ان الله عز وجل یقول ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، مالی که زمینه قیام شماست و قوام شماست اون را به دست شرابخوار ندهید. فهل تعرفوا سفيها اسفه من شارب الخمر؟ قال ثم قال لا يزال العبد في فسحه من الله عز وجل حتى يشرب الخمر فاذا شربها خرق الله عز وجل عنه سرباله و کان ولیه و اخوه ابلیس لعنه الله و سمعه و بصره و یده و رجله یسوقه الى کل زلال و یسرفه عن کل خیر. در قبال این حدیث معروف قرب النوافل که فریقین این حدیث نقل کردن که مؤمن در اثر قرب نوافل به جایی میرسد که خدای سبحان سمع و بصر او میشود، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها، در قبال اون قرب نوافل که انسان به مقام ولایت الهی راه پیدا میکند، این خطر شراب خارگی هست که اگر کسی آلوده به شراب شد، شیطان سمع و بصر و ید او میشود، یعنی مجاری ادراکی او را و همچنین مجاری تحریکی او را شیطان به عهده میگیرد. سمعه و بصره که مجاری ادراکی است و یده و رجله که مجاری تحریکی است. یسوه الى کل زلال و یسرفه عن کل خیر. والحمد لله رب العالمین.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان.
بله دوستان خوبم، استفاده کردیم از بیانات ارزشمند آیت الله جوادی آملی در برنامه